بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث درباره روزه کفاره بود و رسیدیم به مسئله چهار، و بخشی از مسئله چهار رو در جلسه قبل مطرح کردیم و دنباله اون. نعم لولم یعلم من حین شروع عدم السلامت فاتفق فلا بأس علی الاصح و این کان الاحوط عدم الاجزا. قسمت قبل مسئله این بود که کسی که روزه کفاره ای که درش تتابع لازمه یا روزه ای که درش تتابع لازم هست، پی در پی بودن لازمه، این رو خواست بگیره، نمیتونه زمانی شروع کنه که میداند به روزی برخورد خواهد کرد که نمیتونه روزه بگیره یا روزه دیگری بر او واجبه غیر از این روزه مثلا کفاره. اینجا نمیتونه شروع کنه، از اون زمانی شروع کنه که در بین این روزها به روزی برخورد میکنه که روزه نمیشه گرفت یا روزه دیگری برش واجبه. خب این در صورتی است که بداند چنین چیزی رو که حکمش گفته شده. اما اگر نداند، روزه ها رو وقتی شروع کرده، مثلا اول ماه ذی‌الحجه روزه رو شروع کرد، روزه برای دو ماه پی در پی، کفاره دو ماه پی در پی، از اول ماه ذی‌الحجه شروع کرد و نمیدانست که دهم روزه حرام است، یا فرض اصلا نمیدونست چه ماهی هست، یعنی نمیدونست چه ماهی در روزه میگیره، ولی خب روزه رو شروع کرد. بعد اتفاقا معلوم شد که این ماهی موقعی که شروع کرده مثلا اول ماه ذی‌الحجه بوده، حالا رسیده به دهم نمیتونه روزه بگیره. اینجا میفرماد اشکال نداره، چون نمیدانسته و روزه هایی که گرفته قبول. خب روزه عید نمیگیره، باز دنبالش رو بعد عید ادامه. نعم لولم یعلم من حین شروع عدم السلام فاتفق فلا بأس علی الاصح. بله، اگر نداند از هنگام شروع، نداند که این مدتی که باید پی در پی باشه این وجود نداره، 31 روز مثلا یا یک ماه و یک روزی که باید روزه بگیره، این سالم نیست، یعنی بینش روزیه که نمیشه روزه گرفت. عدم السلام به این معنا که یک روزی وسط هست که روزه نمیشه گرفت، این رو نمیداند از اول. فاتفق، بعد اتفاقا برخورد کرد به روزی که نمیشه روزه بگیرن، مثل عیده مثلا فطر یا عیده قربان مثلا، یا روزی که مثلا نذر کرده، توجه نداشت، نمیدونست نذر کرده روزی رو روزه بگیره، شروع کرد، بعد برخورد کرد به روزی که یادش آمد این روز رو نذر کرده روزه بگیره. اینجا می‌فرماد که فلا بأس علی الاصح، اشکالی نداره بنابر قول اصح، یعنی این که روزهایی که گرفته تا اون روز درسته. خب اون روز رو اگه عید نمیگیره، اگر نذر کرده روزه نذرشو میگیره و بعد روزه مثلا کفاره رو بعدش ادامه میده. و این کان الاحوط عدم الاجزا، هرچند احتیاط اینه که مجزی نباشه این روزهایی که گرفته، یعنی باید از سر بگیره. امام می‌فرماید که اگر ملتفت بشه و مردد بشود، ملتفت باشه و مردد، یعنی یک روز رو نمیدونه روزه گرفتن در اون روز اشکال داره یا نه، ولی مردده، نمیدونه میشه گرفت نمیشه گرفت، اگه اینجور باشه احتیاط واجب اینه که اکتفا نکنه و روزه رو از سر بگیره. و یستثنا مما ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثه ایام بدل هدی التمتع اذا شرع فيه يوم الترویه فانه يصح و ان تخلل بينها العيد فياتي بالثالثه بعد العيد بلا فصل او بعد ايام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى. فقط از این حکم کلی یک مورد استثناء شده، یعنی اونجایی که تتابع و پی در پی بودن لازم است، این حکم کلیش اینه که نمیشه موقعی شروع کرد که انسان میدونه نمیتونه تتابع رو و پی در پی بودن رو رعایت کنه. یک مورد استثناء شد و اون سه روز روزه است که به جای قربانی در حج تمتع باید بگیره، که قبلا داشتیم بحثش رو. یک کسی که قربانی نداره در حج تمتع با 10 روز روزه بگیره، 3 روزش در حج، 7 روزش وقتی برگشت به وطن. خب این 3 روز رو باید پی در پی بگیره. خب حالا اگر روز ترویه یعنی روز 8 شروع کرد، روز 8 روزه گرفت، روز 9 هم عرفه است، اونم اشکال نداره روزه میگیره. خب روز 3 که باید بگیره، عید قربان میاد و حرام روزه گرفتن. خب اینجا 3 رو بعد از روز عید بدون فاصله میگیره یا بعد از ایام تشریق اگر به منا هست. در منا کسی باشه نمیتونه روزه بگیره در ایام تشریق، بعد از ایام تشریق بگیره. پس اینجا فاصله شدن عید، روز عید یا روز عید و ایام تشریق اشکالی نداره. حالا اینکه شروع میکنه میدونه که 8 و 9 که بگیره، روز 10 نمیتونه بگیره یا به علاوه روز ایام تشریق نمیتونه بگیره، اشکال نداره. و یستثنا مما ذکرنا، از این حکمی که ذکر کردیم که نمیتونه شروع کنه وقتی که میداند به روزی میرسد که نمیتونه اون روز روزه بگیره، استثناء شده از این. من عدم الجواز مورد واحد، یک مورد، و اون روزه گرفتن روزه 3 است که به جای هدیه تمتع حاجی باید بگیره. اذا شرفی یوم ترویه، وقتی که شروع کنه به این روزه، روزه ترویه که روز 8 ذوالحجه، فانه یصح، این روزه درسته. و این تخلل و این حل اید، هرچند بین این 3 اید فاصله میشه، روز 8 میگیره، 9 هم میگیره، روز اید نمیشه گرفت. بعد روز 11 یا اگر در منا هست، روز 11 رو نمیتونه بگیره، بلکه بعد از ایام تشریق باید بگیره. فیعتی به ثالث بعد اید، پس روز 3 رو بعد از اید بدون فاصله یا بعد ایام تشریق بدون فاصله این روزه رو میگیره. لمن کانه به منا، یعنی ایام تشریق رو نمیگیره، کسی که در منا هست بعدش اون یه روز رو میگیره و با اینکه فاصله شده و میدونه از اولم این فاصله هست اشکال نداره. و اما لو شرع فیه یوم عرفه او صام یوم السابع و تریه و ترک او فی عرفه لم یصح و وجب الاستیناف کسایر موارد وجوب تتابع. اما اگر روز ترویه شروع نکرد، روز عرفه روز 9 شروع، اینجا نه فایده نداره، اون مورد خاص دلیل داریم، اینها دلیل نداریم. روز عرفه اگه شروع کرد، روز 10 نمیتونه بگیره، 2 مونده، این نمیشه، باید از سر بگیره. یا اینکه روز 7 گرفت و 8 و روز 9 نگرفت، با اینکه مثلا عذری هم نداشته، روز 9 نگرفت، اینجا صحیح نیست و باید از سر بگیره، مثل سایر مواردی که تتابع واجبه. اونجاها چطور از سر گرفتن لازم بود، اینجا هم اگر روز عرفه شروع کنه فایده نداره، باید از سر بگیره. یا روز 7 و 8 بگیره، روز 9 نگیره، باز واجبه که از سر بگیره. اما لو شرفیه یوم عرفه، اگه شروع کنه به این روز، روز عرفه که بعدش دیگه نمیتونه بگیره بلا فاصله، او سام یوم السابع، یا اینکه روز 7 و ترویه که روز 8 باشه رو گرفت و ترک او فی عرفه، در عرفه نگیره، اینجا صحیح نیست این روزه. و وجب الاستیناء، باید از سر بگیره، یعنی 2 که گرفته، این 1-2 که گرفته فایده نداره، که سایر موارد وجوب تتابع، مثل بقیه مواردی که تتابع واجبه که باید از سر بگیره. خب در اینجا امام یه حاشیه‌ای دارن که ایشون فرمودن بعد العید بلا فصلین، امام فرمود علل احوت و ان کان الاغوا عدم لزومه، این که بعد از عید بلا فاصله بگیره وقتی روز 8 و 9 رو گرفت، 3 روز رو بعد از عید بلافاصله بگیره. ایشون میفرماد بنابر احتیاط و اقوا اینه که لازم نیست بدون فاصله باشه، یعنی احتیاط مستحب. و کذا عدم لزوم کونهی بلافصل بعد ایام تشریق، همچنین در موردی بعد که کسی که در منا هست ایام تشریق نمیتونه بگیره، بعد بلافاصله بعد از ایام تشریق بگیره، این هم میفرماد که اونم لازم نیست بلافاصله بعد ایام تشریق باشه، یعنی بعدم فاصله بدهد اشکال نداره. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی صوم یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه مع الاختیار حتی لا ینفصل بالعید و مع الفصل لا ینبغی ترک الاحتیاط به صوم الثالث بلا فصل. فرمایید که شایسته نیست احتیاط ترک بشه در گرفتن روزه روز قبل از ترویه و روز ترویه و روز عرفه و اختیار، یعنی احتیاط کنه این کارا بکنه، یعنی بقیه ترک کنه، یعنی احتیاط کنه، احتیاط مستحبه که قبل از روز ترویه، یعنی روز هفتم و روز هشتم و روز عرفه که روز نهمه، در صورتی که بتونه اینها رو روزه بگیره، احتیاط کنه، شایسته است که اینجور روزه بگیره، روز هفتم هشتم نهم سه روز پی در پی میشه، حتی لا ینفصل بالعید، تا اینکه با عید این سه روز ازم جدا نشه، چون اگه این کار رو نکنه روز هشتم نهم بگیره عید فاصله میفته. احتیاط مستحب اینه که کاری بکنه که این سه روز قبل از عید گرفته بشه. و مع الفصل، حالا اگر به هر حال این کار را نکرد و روز هشتم و نهم رو گرفت، لا ینبغی ترک الاحتیاط به صوم ثالث بلا فصل، احتیاط مستحب این است که روزه سومی رو بدون فاصله بعد از عید یا بعد ایام تشریق بگیره، یعنی در هر حال احتیاط مستحب هست. مسئله خامسه، کل صوم یشترط فیه التتابع اذا افطر فی اثنائه لا لعذر اختیارا یجب استعنافه و کذا اذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و اما ما لم یشترط فیه التتابع و این وجب فیه بنذر او نحوه فلا یجب استعنافه و این اثم بالافطار کما اذا نظر التتابع فی قضاء رمضان فانه لو خالف و اتابه متفرقا صح و این عصا من جهت خلف النذر. خب هر روزه‌ای که تتابع در شرط پی در پی بودن در شرط، اگر در اثناء اون روزهایی که روزه میگیره افطار کرد، مثلا 10 روز 9 روز باید روزه پی در پی بگیره، 4 روز 5 روز گرفت یه روزش افطار کرد، یا گفتیم 1 ماه و 1 روز در 2 ماه باید پی در پی بگیره، 30 روز روزه گرفت و 1 روز روز 31 رو نگرفت، 1 ماه ها گرفت 1 روز بعدش نگرفت، 1 روز خورد فاصله اندام. اگه عذری نداشته باشه، بدون عذر باشه، اینجا باید از سر بگیره، یعنی 30 تا هم که گرفته اینها هم به درد نمیخوره و حساب نیست و باید از نو شروع. همچنین اگر وقتی شروع کرد که قبلا گفتیم به روزی خورد که روزه نذر مثلا روزه واجب دیگری رو باید بگیره، مثلا روز فرض 15 شعبان رو نذر کرده مثلا روزه بگیره، این از مثلا 1-2 روز مونده به آخر ماه رجب شروع کرد، اومد به 15 شعبان رسید، روزه نذرشه، اینجا نمیتونه کفاره رو بگیره، 31 روز 1 ماه و 1 روز پی در پی نمیتونه باشه، اینجا هم باید اثر بگیره، یعنی اگر از آخر رجب 14 روزم از شعبان گرفته شد 15 روز، این 15 روز حساب نیست، دوباره باید برای کفاره اثر شروع. اما اگر این درسته که تتابع در شرط باشه مثل کفاره یا نذری که در اون تتابع رو شرط کرده، اما اگه تتابع در شرط نباشه ولو اینکه نذر کرده تتابع رو، اینجا می‌فرماد اگر شرط نشده درش تتابع، ولی نظر تتابع کرده، نظر کرده پی در پی باش. مثل این که روزه مثلا غذای ماه رمضان به عهدش هست، 10 روز غذای ماه رمضان به عهدش هست، اومد نظر کرد که من این 10 روز رو پی در پی میگم. خب اینجا اگر آمد و 5 روز گرفت، 6 روز گرفت، 7 روز گرفت و 10 روز رو پی در پی نگرفت، 1 روز رو بعد مثلا 6 روز 7 روز 1 روزش رو خورد، خب این 6-7 روزی که گرفته اینها حساب نیست. منم چرا حسابه، منتها نظرش رو انجام نداده، اون گناه کرده، معصیت کرده و کفاره هم ممکنه به عهدش بیاد به خاطر این خلف نظر. اما این روزایی که گرفته درست. کل صوم یشترط فی التتابع، هر روزه‌ای که در روزه شرط هست تتابع، یعنی پی در پی بودن در شرط است، مثل همین روزه کفاره. اینجا ازا افتر فی اثنائه لال عذر اختیارا یجب استعنافه، اگر در اثنا این روزهایی که باید پی در پی بگیره یه روز رو نگیره، یه روز یا چند روز رو نگیره، یه روز و عذری هم نداشت، بدون عذر از روی اختیار نگیره، اینجا واجب است از سر بگیره، یعنی اونهایی هم که تا حالا گرفته اونها هم حساب نیست. و کز آیز آشر افیه وی زمانی یتخلل و فیه سومون واجبون آخر من نظر و نحوه، همچنین اگر شروع بکنه، زمانی شروع بکنه به این روزه ای که تتابع و پی در پی بودن در شرطی که یتخلل و فیه سومون واجبون آخر، که فاصله میشه در این مدت روزه یک روزی که روزی که واجب روزش اما به جهت دیگر، نه به خاطر این کفاره، نذر کرده اون روز رو، اینجا هم همینطوره، همچنین است. اگر شروع بکنه به روزه در زمانی که فاصله میشه در اون زمان، صوم واجب آخر، روزه واجب دیگری، من نذر و نحوه، نذر، عهد، قسم و امثال. و اما ما لم یشترط فیه التتابع، اما اونی که تتابع در شرط نیست، و این وجب فیه به نذر او نحوه، هرچند با نذر یا نحوه نذر مثل عهد و اینها تتابع واجب شده باشه، فرق بین اینکه شرط باشه یا اینکه واجب باشه تتابع. اگه شرط باشه، اگر تتابع به هم خورد، پی در پی بودن بدون عذر به هم خورد، از سر باید بگیره. اما اگه شرط نباشه ولی واجب باشه، اینجا فلا یجب استعناف، و اینجا از سر گرفتن واجب نیست. و این اثم به افطار، هر چند گناه کرده با نگرفتن روزه در این بین. کما اذا نظرت تتابع فی قضاء رمضان، مثل این که نذر کرده باشه پی در پی گرفتن رو در قضای ماه رمضان، 10 روز روزه به عهده‌اش هست قضای ماه رمضان، نذر کرده پی در پی بگیر، شرط صحت قضای رمضان پی در پی بودن نیست، اما این پی در پی بودن واجب شده به خاطر نذرش. اینجا فإنه لو خالف، اگر مخالفت کرد با نذر و عتابه متفرقن و این 10 روز رو پی در پی انجام نداد، اینجا صحیح هست این روزها. و این عصا من جهت خلف نذر، هرچند به خاطر تخلف از نذر گناه کرده است. مسئلتون سادسه، اذا افطر فی اثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الاعذار کالمرض والهیض والنفاس والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استعنافه بل یبنی علی ما مضا. خب اون مسئله قبلی راجع به این بود که انسان بدون عذر تتابع و پی در پی بودن رو به هم بزنه. مسئله ششم در مورد جایی است که نه، این بنا داشته که پی در پی بگیره، اما در وسط عذری براش پیش آمد، 20 روز روزه گرفت، 2 ماه باید روزه بگیره، 1 ماه و 1 روز گفتیم باید پی در پی باشه، 20 روز 25 روز روزه گرفت، مریض شد. یا اینکه زن عذر زنانه پیدا کرد، حائض شد یا زایمان کرد و دیگه نتونست روزه بگیره، 1 روز چند روزی رو یا اینکه سفر اضطراری براش پیش آمد، سفری که ناچاره به اون سفر بره، دون الاختیاری، نه سفری که میتونه ترک بکنه، اون نه، سفری که ناچاره بره، این پیش آمد و نتونست روزه رو ادامه بدن. اینجا اونایی رو که گرفته سیلم یجب استیناف و واجب نیست از سر بگیره. حالا این هر چند روزه گرفته، 10 روز، 15 روز، 20 روز، اینایی که گرفته اینها قبوله. حالا بعد که عذرش برطرف شد ادامه میدهد، بقیهش رو میگیره. بل یبنی علی ما مضی، بنا میگذاره بر اون چی که گذشته، یعنی اونایی که گذشته رو حساب میکنه و دنبالش رو ادامه میدهد. 15 تا گرفته، حالا میاد 16 رو میگیره. و من العذر ما اذا نسی نیت حتی فات وقتها به ان تذکر بعد از زوال، و ان تذکر بعد از زوال. و منها ایضا ما اذا نسی فنوا صوما آخر ولم يتذكر الا بعد از زوال. و منها ایضا ما اذا نظر قبل تعلق الكفاره صوما يوم صوم كل خميس فان تخلله في اثناء التطاوع لا يضر به ولا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفاره اتجه الانتقال الى سائر الخصال. خب حالا گفتیم عذر، مواردی از عذرها رو قبلا ذکر کردن، حالا مواردی هم که روشن نبوده که عذر باشه و عذر حساب میشه اینها رو بیان میکنن. از جمله مواردی که عذر حساب میشه اینه که نیت رو فراموش کنه تا وقت نیت بگذره، به این معنا که یه روز داشته روزهای کفاره رو میگرفته اما یه روز یادش بره و نیت روزه نکنه تا ظهر بعد ظهر فهمید که این نیت نکرده. اینجا خب روزش درست نیست، اما با اینکه این روزه نگرفته این روز رو معذوره، این عذره و اشکال نداره، این روز روزه حساب نمیشه، روزه بعدش ادامه بده. مثلا 20 روزه گرفت، روز 21 یادش بره نیت کنه، تا بعد ظهر یادش نیاد، خب این روز روزه نیست اما عذر حساب میشه دیگه، نباید از سر بگیره. و من از جمله این که به اصطلاح یادش بره و نیت روزه دیگری بکنه، یادش بره داره کفاره میگیره نیت روزه دیگری بکنه و باز یادش نیاد تا بعد از ظهر، چون اگه قبل از ظهر یادش اومد باید از اون روزه دست برداره نیت کنه روزه کفاره رو. یا این که قبل از این که کفاره به گردنش واجب بشه نذر کرده که هر پنجشنبه رو مثلا روزه بگیره، خب یعنی همه پنجشنبه های سال این اون روزه نذر برش واجبه، که امکان نداره مثلا یک ماه یک روز رو بدون فاصله بگیره، هر جا شروع کنه به پنجشنبهش که میرسه روزه نذر واجبه، اینم عذر حساب میشه، اشکال نداره میگیره تا پنجشنبه، پنجشنبه روزه نذرشو میگیره، باز دوباره و جمعه ادامه کفاره. خب در اینجا آیا واجب نیست بره سراغ اگه مخیر باشه، یعنی جایی که کفاره ماه رمضان مثلا میتونه برده آزاد کنه روزه بگیره یا فقیر غذا بدهد؟ خب اینجا بگید نمیتونه کفاره روزه 2 ماه پی در پی بگیره چون هر پنجشنبه نذر داره، این لازم نیست بره سراغ غذا دادن به فقیر فامیل، نه واجب نیست، میتونه همین روزها رو به همین کیفیت بگیره، روزها رو میگیره، پنجشنبهش که رسید عذر داره روزه نذرشو میگیره، بعد پنجشنبه ادامه. بعد میفرماد بله اگر نذر صوم و دهر کرده باشه، یعنی اینکه نذر کرده باشه همیشه روزه بگیره قبل از اینکه کفاره بهش تعلق بگیره، چنین نذری داشته، حالا کفاره بهش تعلق گرفته بخواد روزه رو بگیره، خب این همیشه باید روزه نذرشو بگیره، اینجا وقتی نداره. اینجا میفهمد بله باید بره سراغ قضا دادن به فقیر یا برده آزاد کردن. و من العذر ما اذا نسی نیت حتی فات وقتها به ان تذکر بعد از زوال، عذر حساب میشه اون موردی که نیت رو فراموش کند تا اینکه وقت نیت بگذره. کی میگذره وقت نیت؟ به انتذکر بعد از زوال، بعد از ظهر متوجه بشه که روزه کفاره بر عهده‌مون بوده، نیت نکرد. اینجا دیگه ظهر که شد دیگه تمام شده وقت نیت. این عذره، این روزه رو نگرفته اشکال نداره، عذر حساب میشه، از سر نباید بگیره. و منها ایزن ما ایزا نسیه فنوا صومن آخر، از جمله عذر موردی است که فراموش کنه که کفاره باید روزه بگیره و نیت روزه دیگری بکنه. ولم یتذکر الا بعد از زوال، و باز یادش نیاد مگه بعد از ظهر. و منها ایزن ما ایزا نظر قبل تعلق الکفارت صوم کل خمیس، از جمله موارد که عذر حساب میشه اینه که قبل از اینکه کفاره بر او واجب شوند نذر کرده باشه روزه هر پنج شنبه. فان تخلل فی اثناء التتابع لا یضر، واسطه شدن وسط قرار گرفتن این پنج شنبه در اثناء روزهایی که باید پی در پی بگیری، یعنی این فاصله شدن این پنج شنبه ها در بین روزهای کفاره که باید پی در پی باشه، این ضرر به تتابع و پی در پی بودن نمیزنه، عذر حساب میشه. ولا یجب علیه الانتقال الى غیر صوم من الخصال فی صوم شهرین لاجل هذا التعذر. خب این سوال پیش میاد که اینجا واجب نیست این فرد اصلا روزه کفاره نگیره، بره سراغ مورد دیگر کفاره، بره سراغ مثلا اطعام ستین مسکین بره. میفهمون نه، واجب نیست بر این فرد انتقال پیدا کردن به غیر صوم از انواع دیگر کفاره در فی صوم شهرین، من الخصال فی صوم شهرین لعجل هذا التعذر، به خاطر این به اصطلاح مشکلی که هست که نمیشه تتابع نمیشه لحاظ بشه و اعتبار این رعایت بشه. خب اینجا واجب نیست، میتونه به همین کیفیت بگیره روزه ها رو. نعم لو کان قد نظر صوم الدهر قبل تعلق الکفاره اتجل انتقال الى سایر الخصال، بله اگر قبل از اینکه کفاره بر واجب بشه نظر صوم الدهر کرده، یعنی صوم الدهر کرده باشه، نظر روزه همیشه، یعنی همیشه روزه بگیر، اینجا انتقال به انواع دیگر کفاره مثل آزاد کردن برده یا غذا دادن به 60 فقیر وجیه هست و درست صحیحه، اتجه یعنی متجه هست و درست است. مسئلتون سابعه، کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارت معینت او مخیره اذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیه ولو اختیارا لا لعذر و کذا لو کان من نذر او عهد لم یشترط فیه تتابع الایام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک. کسی که دو ماه رو باید پی در پی روزه بگیره، حالا کفاره معین باشه که گفتیم در موارد این دو ماه روزه گرفتن کفاره معین است، مثل قتل عمد مثلا، یا مخیره مثل کفاره ماه رمضان که گفتیم مخیر است بین یکی از اون سه چیز. این کسی که برش دو ماه لازمه پی در پی روزه بگیره، حالا یا به صورت وجوب تخییری یا تعیینی، اگر 31 ماه و یک روز، حالا 31 روز رو نگیم، یک ماه و یک روز، چون بعضی ماه ممکنه 29 روز باشه، اگر از اول ماه شروع کنه ماه 29 روز بود اون یک ماه حساب میشه، یک روز از ماه بعد میشه یک ماه و یک روز. وقتی یک ماه و یک روز رو پی در پی روزه بگیره، در بقیه اون روزهایی که مونده از دو ماه میتونه اونها رو متفرق بگیره، اونها تتابع لازم نیست، ولو اینکه اختیاراً عذرم نداشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، میتونه پی در پی نگیره. همچنین میفرماد اگر نذر یا عهدی باشه که شرطش شرط نکرده باشه در اون نذر و عهد که همه روزهای این دو ماه رو پی در پی بگیری. یه واقع انسان اینجور نذر میکنه، نذر میکنه که دو ماه پی در پی روزه بگیر، یا عهد میکنه که دو ماه پی در پی روزه بگیر. خب اینجا اگر یک ماه و یک روز رو پشت سر هم بگیره، بقیهش بفرماد لازم نیست پی در پی بگیره، البته به شرط این که اونی که از دو ماه پی در پی برداشت میشه و فهمیده میشود، این نباشه که دو ماه باید همه این دو ماه همه روزهاش پی در پی باشه. اگر فهم اونی که از این فهمیده میشه، وقتی کسی میگوید دو ماه نذر کردم دو ماه پی در پی روزه بگیرم، اگر فهم عرفی این باشه که این دو ماه یعنی تمام این ایامش باید پی در پی، اگه اینجور باشه نباید همه رو پی در پی بگیر. یا یه وقت هست نه، شرط میکنه میگه این دو ماه رو من روزه میگیرم و شرط هم میکنه که همه این روزهاش پشت سر هم باشه، فاصله بین اونها نباشه. در این صورت باید کل این دو ماه رو پی در پی روزه، یعنی تمامش رو بدون فاصله بگیره. اما اگر نگفته باشه، نذرش باشه دو ماه روزه پی در پی روزه بگیرم و از این فهمیده نشه که منظور، یعنی فهم عرفی نباشه که وقتی کسی گفت دو ماه پی در پی یعنی همه روزهاش باید پی در پی باشه، این چنین فهمیده نشه، اینجا وقتی یک ماه و یک روزش رو پی در پی بگیره، بقیهش رو میتونه متفرق بگیره و اشکال نداره. کل من وجب علیه شهران متتابعان، هر کس که بر او واجب باشه دو ماه پی در پی روزه بگیره. حالا این من کفارت معینه و مخیره، حالا این دو ماه از کفاره معینه باشه که اصلا این دو ماه برش لازمه باید بگیره، یا مخیره به این که نه میتونه این دو ماه رو بگیره، میتونم مثلا فقیر قضا بدهن، فرق نمیکنه. وقتی که کسی این دو ماه برش واجب بود، چه وجوبش تعیینی باشه یا تخییری، اذا صام شهرا و یوما متتابعا، وقتی که یک ماه و یک روز رو پی در پی گرفت، یجوز له التفریق فی البقیه، میتونه در بقیه روزها را متفرق بگیره، پراکنده بگیره، پشت سر هم نگیره، ولو اختیارا لال عذرین، ولو از روی اختیار باشه و عذری هم نداشته باشه. و کذا لو کان من نذر او عهد لم یشترط فیه تتابع الایام جمیعها، همچنین اگر این روز دو ماه از نذر یا عهدی باشه که در اون نذر و عهد شرط این که همه روزهای این دو ماه پی در پی باشه رو نکرده باشه. ولم یکن المنساق منه ذلک، و اونی که برداشت عرفیست و فهم عرفیست از چنین نذر یا عهدی این نباشه. یعنی یک وقت هست میگیم وقتی کسی گفت دو ماه پی در پی روزه میگیرم، عرف میفهمه که از این تعبیر برداشتش اینه که این باید همه روزهاش پی در پی باشه، اگه این باشه باید همه روزهاش باشه، یا اگر شرط کرده باشه که همه روزها پی در پی باشه باید تمام دو ماه رو پی در پی بگیره. اما اگه این دو وضع نباشه، شرط نشده باشه، فهم عرف هم این نباشه که باید حتما همه روزها پی در پی باشه، چنین نظری رو اگر یک ماه و یک روزش رو پی در پی بگیرد، بقیه روزهاش رو میتونه متفرق بگیرد. و الحق المشهور و شهرین الشهر المنظور فی الشهر المنظور فیه تتابع، فقالوا اذا تابع فی خمسه عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیه اختیارن و هو مشکلون، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستعناف مع تخلل الافتار عمدن و این بقیه منه یومون کما لا اشکال فی عدم جواز تفریق اختیارن مع تجاوز نصف فی سایر اقسام صوم المتتابع. می فرماید که مشهور، یعنی مشهور از فقها ملحق کردن به این دو ماه، ماهی رو که انسان نذر کرده درش تتابو، یعنی اون آمده یه فردی یک ماه رو نذر کرده و شرط و در این نذر تتابع رو هم نذر کرده، یعنی یک ماه رو با تتابع نذر کرده، گفته یک ماه پی در پی، یعنی روزهاش پی در پی باشه. گفتن که اینم مثل همون دو ماه میمونه. چطور اگر دو ماه نذر کرده بود، دو ماه پی در پی، گفتیم وقتی یک ماه و یک روزش رو بگیره بقیهش پی در پی بودن لازم نیست. گفتن اگه حالا اومد یک ماه رو نذر کرد، گفت من یک ماه پی در پی روزه میگیرم، گفتن این هم مثل اون دو ماه میشه. یعنی اگر 15 روزش رو پی در پی بگیره، بقیهش رو میتونه متفرق بگیره. ایشون میفرماد این مشکله، ملحق کردن این مورد به مورد قبلی مشکله. بنابراین احتیاط واجب اینه که اگر بعد از 15 روز عمدن یک روز رو نگرفت، این باید از سر بگیره به احتیاط واجب، ولو اینکه اون روز آخرش باشه. به اصطلاح این از این ماه مثلا 29 روز رو گرفت، 30 روز بود ماه، روز سیامش که باز باید دنبال بگیره نگرفت، روز بعدش روز یک روزش خورد و گذاشت روز آخر رو مثلا برای ماه بعد. اینجا احتیاط واجب اینه که از سر بگیره، چون به نظر عمل نکرده. بعدم میفرماد که در مورد بقیه اقسام روزه ای که تتابع درش باید باشه، اونجا میفرماد که اگر نصفش گرفت، اونجا نمیتونه بقیه رو پراکنده و متفرق بگیره. این بحث و اشکالی درش نیست، یعنی مشهور اینجا چنین حرفی رو نزدن، فقط در اون مورد یک ماه این حرف رو زدن. و الحق المشهور به شهرین الشهر المنظور فیه تتابع، ملحق کردن مشهور از فقها به اون دو ماهی که بالا گفتیم، ماهی رو که نذر کرده در اون ماه تتابع رو، یعنی یک ماه رو نذر کرده پشت سر هم بگیره، اینا ملحق کردن. ملحق کردن یعنی چه؟ یعنی گفتن که ازا تا و فی 15 یومن، وقتی که در 15 روز از این یک ماه رو پشت سر هم گرفت، یجوز و له تفریق فی البقیت اختیارن، میتونه بدون عذر در بقیه میتونه پراکنده بگیره روزه ها رو، دیگه پی در پی نگیره. و هو مشکلون، و این ملحق کردن مشکله که بگیم اینم حکمش مثل اونه، مشکله. فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف، پس احتیاط ترک نشه در این مورد با از سر گرفتن، مع تخلل الافطار عمدن، در صورتی که بعد از 15 روز یک روز رو عمدن یا یک روز بیشتر رو عمدن افطار کنه بدون عذر. و این بقیه من هیومون، ولو این که اون آخرا دیگه باشه، یعنی از این 30 روز 29 روزشو گرفته، ماه فرض 30 روزه، 29 روزشو گرفته، یه روز مونده، اما همون یه روز رو نگیره و فاصله بندازه، اینجا میفرماد از سر بگیره، دوباره باید از اول یک ماه رو شروع کنه. کما لا اشکال فی عدم جواز تفریق اختیارن مع تجاوز نصف فی سایر اقسام صوم المتتابع، همون گونه که اشکالی نیست در این که در غیر این دو موردی که گفتیم، بقیه مواردی که روزه باید پی در پی باشه، غیر از این دو مورد، مورد دو ماه رو خب بحثی نبود، مورد یک ماه اختلافی بود، در بقیه موارد غیر از این دو مورد که ذکرش گذشت، باز مسئله اینه که نمیتونه بعد از گرفتن نصف روزه ها بقیه رو متفرق بگیره. یعنی اگر نصف از روزه هایی که پشت سر هم باید بگیره رو گرفت، بقیه رو حق نداره متفرق بگیره، باز باید پشت سر هم باشه. در این مسئله اشکالی نیست، یعنی بحثی نیست، اختلافی نیست و مسئله روشن هست. همچنانی که اشکالی نیست در این که جایز نیست متفرق گرفتن از روی اختیار در صورتی که از نصف گذشته باشه در سایر روزه هایی که باید پی در پی باشه، یعنی غیر از این دو ماه و یک ماه که بحثش گذشت، در بقیه جاهایی که روزه رو باید انسان پی در پی بگیره، مثل این که 18 روز مثلا در مواردی باید روزه بگیره و پی در پی باید بگیره، یا مثلا 9 روز باید روزه بگیره و پی در پی، یا 3 روز مواردی داشتیم که باید روزه بگیره و پی در پی باید باشه. در این موارد اگه نصف از اون روزه که واجبه رو گرفته، مثلا از 18 روز 9 روز رو گرفته، یا از 9 روز مثلا 5 روزش رو گرفته، نمیتونه بقیهش رو متفرق بگیره بدون عذر. مسألتون ثامنه، اذا بطلت تطابع فی الاثناء لا یکشف عن بطلان الایام السابقه فهی صحیحتون و این لم تکن امتثالا للامر الوجوبی ولن ندبی لکونها محبوبتا فی حد نفسها من حیث انها صومون و کذالک الحال فی الصلاة اذا بطلت فی الاثناء فان الاذکار و القراءت صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها. در صورتی که تتابع از بین رفت، یعنی اونجایی که باید پشت سر هم باشه، مثلا در 2 ماه روزه گفتیم 1 ماه و 1 روزش باید پی در پی باشه، حالا اگر این 1 ماه و 1 روز رو پی در پی انجام نداد و 1 روزشو خورد روزه نگرفت یا روزه دیگری گرفت و گفتیم تتابع باطل شد، اینجا اونجایی که بدون عذر بوده و عذرش پذیرفته نیست و گفتیم نمیتونه تتابع رو به هم بزنه، اونجا اگر آمد تتابع رو به هم زد و پی در پی نگرفت، از 1 ماه و 1 روز مثلا 25 روز گرفت و بعد روزه رو خورد، خب اینجا تتابع از بین رفته. اینجا روزه هایی که قبلش گرفته تا اون زمانی که روزه خورد، اون 25 تا مثلا روزه ای که گرفته، اینها گفتیم قبول نیست، بابت کفاره مثلا پذیرفته نیست، باید از سر بگیره. خب آیا این روزها دیگه باطله، به هیچ دردی نمیخوره، مثل اینی که روزه نگرفته باشه؟ فرمان نه، اینجور نیست. وقتی تتابع به هم خورد، روزهایی که گرفته درسته، روزه هست و خب ثواب داره، اما روزه کفاره به حساب نمیاد، یا روزه مثلا نذر به حساب نمیاد. ولو اینکه این روزه نذر به حساب نمیاد یا روزه کفاره اگر بوده، کفاره حساب نمیشه که واجب بوده، اون امر وجوبی رو این عمل نکرده، اطاعت نکرده، و این روزه به عنوان امتثال امر وجوبی، به عنوان اطاعت از امری که کفاره را برش واجب میکرده، یا امر مستحبی که شارع گفته باشه روزه مستحبی بگیر، به این عنوان به حساب نمیاد، چون ولو به عنوان کفاره انجام داده ولی پای کفاره حساب نمیشه گفتی. مستحبی هم به حساب نمیاد چون امر مستحبی هم نداشته، اشاره به اون نگفته، مستحب به عنوان مستحب روزه نگرفته، پس مستحب هم به حساب نمیاد، یعنی امتثال امر مستحبی که به عنوان یک امر مستحبی انجام داده باشه این هم نیست، اما روزه هست در این حال، روزه هست و ثواب داره. چرا؟ برای اینکه روزه ولو امر وجوبی یا استحبابی هم بهش متعلق نباشه، تعلق بهش نگرفته باشه، خود روزه مستحبه، مطلوب شارع هست، خب اینم روزه گرفته. همونطوری که نماز هم همینطوره، نماز هم اگر در بین باطل شد، فرض انسان یک رکعت دو رکعت خوند نماز رو تمام نکرده، نمازش به جهتی باطل شد، خب این باطل شدن نماز معنیش اینه که این ذکرهایی که گفته، حمد و سوره مثلا خونده، رکوعی کرده، اینها هیچ باشه، نه اینها هم به عنوان ذکر ثواب داره، ذکر خدا خوبه، حالا ولو تو نماز نباشه، حمد و سوره خونده، قرآن خونده، قرائت قرآن مستحبه، به این عنوان ثواب داره، ولو این که به عنوان نماز به حساب نمیاد، جای نماز حساب نمیشه این، اما خود این باطل نیست که بگیم هیچه، این حمد و سوره که خونده هیچ حساب میشه، و مثل اینی که نخونده باشه اینطور نیست. اذا بطل التتابع فی الاسنا لا یکشف عن بطلان الایام السابقه، وقتی که تتابع از بین رفت، در بین، در این میان تتابع از بین رفت، این از بین رفتن تتابع نشون دهنده این نیست، کاشف از این نیست که روزه هایی رو که قبل گرفته اینها باطله، اصلا هیچه، مثل روزه نگرفتنه. فهیه صحیحتون، اینها صحیح هست، و این لم تکن امتثالا للامر الوجوبی، هرچند که اینها اطاعت از امر وجوبی که مثلا امر به کفاره یا امر نظری و اینها امتثال اینها حساب نمیشه، یعنی این رو نمیتونه کفاره حساب کنه، نمیتونه اگه نظر بوده نظر حساب کنه، ولن ندبی، به عنوان امتثال امر مستحبی هم که بگیم شارع امر مستحبی کرده این انجام داده، اون هم حساب میشه، برای اینکه این رو به عنوان مستحب که انجام نداده بود، به عنوان کفاره واجب انجام داده. خب پس امتثال امر وجوبی نیست، برای اینکه تتابع نداشته، تتابع که نداره، پی در پی که نیست، اون شارع گفته پشت سر هم انجام بده، اون انجام نداده. مستحبی هم نیست، چون این به عنوان مستحب نگرفته، نیت مستحب نکرده، به عنوان واجب گرفته، ولی حالا واجبیه که حساب نمیشه. خب چطور اینها صحیحه با این که امتثال امر وجوبی یا امر ندبی نیست، چطور صحیح هست، چطور این روز صحیحه؟ میفرماد لکونها محبوبتن فی حد نفسا من حیث انها صومون، میفرماد برای این که این روزهایی که گرفته به خودی خود، به خاطر اینکه روزه هست، محبوب و مطلوب خداوند متعال، به این حساب ثواب داره، روزه گرفته، ولو پای کفاره حساب نمیشه و کفاره رو باید از نو شروع کن. و کذلک الحال فی الصلاه اذا بطلت فی الاثناء، در مورد نمازی هم که در بین نماز انسان نمازش باطل شد، وضعیت همین جوره، همین گونه است، یعنی اینکه اون اجزایی رو که انجام داده اونها باطل نیست، اونها صحیحه، منتها نماز حساب نمیشه. فان الاذکار والقراءه صحیحتون فی حد نفسها من حیث محبوبیت لذاتها، ذکرهایی که گفته، حمد و سوره‌ای که خونده، اینا صحیحن به عنوان ذکر، به عنوان قرائت، نه به عنوان نماز، به عنوان که ذکر گفته، خب ذکر ثواب داره، هر جا انسان ذکر بگه خب اینم ثواب بهش میده، حمد و سوره خونده، خوندن قرآن ثواب داره، بهش ثواب میدن، پس فی حد نفسه به عنوان ذکر و به عنوان قرائت قرآن اینا درست، من حیث محبوبیت حال ذاته، به اینکه خود این ذکر و قرائت به ذاته و به خودی خود محبوب است، حالا ولو تو نماز نباشه. حالا این نماز باطل شد، مثل اینه که خارج از نماز انسان ذکر گفته یا نماز خونده یا حمد و سوره خونده، ثواب بهش میده، اینم ثواب بهش میده. البته امام در مورد روزه میفرماد که اونجایی که ایشون فرمودن فهی صحیحتون، ایشون حاشیه‌ای دارن که فی غیر النذر و شبههی اشکالون، یعنی اگر این روزه‌ای که باید پی در پی گرفته بشود به خاطر نذر بوده، عهد و قسم و اینها بوده، این رو خب وقتی که تتابع از بین رفت درسته به نذر عمل نکرده، اما خود روزه صحیحه، ثواب داره صحیحه. اما اگر نه غیر نذر و شبه نذر باشه، مثل اینکه روزه کفاره باشه، ایشون میفرماد در این که بگیم این روزه روزه صحیح هست، این اشکاله، یعنی ایشون در صحیح بودن روزه به عنوان اینکه روزه است و ثواب داره در این اشکال دارن و این مسئله رو روشن نمیبینن، این مطلب رو روشن نمیبینن. فصلون اقسام الصوم اربعتون واجب و ندب و مکروه کراهت عبادت و محذور و الواجب اقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفاره و صوم القضاء و صوم بدل الحد في حج التمتع و صوم النذر و العهد و الیمین و الملتزم به شرط او اجارت و صوم اليوم الثالث من ایام الاعتکاف، من ایام الاعتکاف. در این فصل راجع به انواع روزه بحث میشه که ما چهار نوع روزه داریم، یکی واجب و دیگری مستحب و سوم مکروه، البته مکروه به معنای کراهت در عبادت که منظور کمی ثواب باش. در غیر عبادت مکروه یعنی که انجام ندادن آن بهتر است، در عبادت مکروه معناش اینه که انجام ندادنش بهتر است، انجام دادنش بهتر است، اما این کراهت موجب میشه ثوابش کمتر باشه. و محظور یعنی روزه ممنوع و حرام. خب روزه واجب اقسامی داره که از جمله اونها روزه ماه رمضان، روزه کفاره، حالا کفارهای مختلف، کفارهی که برای خود ماه رمضان هست، کفاره‌ای که برای قتل عمد، قتل خطا هست، کفاره زهار، کفاره مخالفت با نذر و عهد و قسم و اینها، اینا همه انواع و اقسام کفاره است که قبلا هم اشاره شد، در بحث کفارات اشاره شد فصل قبل. و روزه قضا، روزه ماه رمضان رو نخورده و نگرفته، قضا داره. روزه‌ای که به جای قربانی در حج تمتع انسان باید بگیره که 10 روزه، 3 روزش در حج و 7 روزش در وطن. و روزه نذر، روزه رو نذر کرده، نذر کرده فلان روز رو روزه بگیره، یا عهد کرده یا قسم خورده، یا روزه ای رو که با شرط ملتزم شده انسان به اون، یعنی معامله مثلا کردن، در اون معامله شرط شده که این مثلا 1 ماه روزه هم بگیره، چیزی رو، خونه ای رو مثلا از کسی خریده، اون فرد شرط کرده در معامله که این خونه رو به تو میدم به این مبلغ، اما به شرط که 1 ماه روزه هم مثلا از پدرمون اون دور هم بگیره، این رو ملتزم به شرط. یا اجاره، روزه ای که با اجاره ملتزم شده انسان بهش، اجیر شده برای فرد، کسی برای پدرش فردی رو اجیر میکنه، با اجاره روزه واجب میشه. و روزه روز سوم از ایام اعتکاف، ایام اعتکاف در 3 روز، 2 روز اولش مستحب، روز سوم واجب است. اقسام الصومه اربعه واجبون، اقسام روزه چهار تاست، واجب است و مستحب و مکروه، البته مکروهی کراهت عبادت، یعنی به این معنا مکروه، نه به معنایی که در غیر عبادت است، و محظور یعنی حرام. والواجب اقسامون، واجبش اقسامی داره که روزه ماه رمضان، روزه کفاره و روزهایی که گفتیم. حالا امام در قسمت روزه نذر و عهد و یمین و ملتزمه به شرط یا اجاره، در این موارد میفرمان که اینها را جز روزه واجب بشماریم بحث درش، یعنی قبول ندارن ایشون، اشکال هست خلاص. لذا میفرماد فی کون هازا و ما بعده، و هازا یعنی روزه نذر، و ما بعده غیر الاخیر، و اون چه بعد از نذر هست که عهد و یمین و ملتزمه به شرط و اجاره، اینها بعد هستن، و ما بعده غیر الاخیر یعنی غیر از روز سوم ایام اعتکاف، ای سالس من ایام اعتکاف. فی کون هازا و ما بعده منه، یعنی من از صوم الواجب، در بودن نذر و بعد یا غیر از سوم اعتکاف، در بودن اینها منه، یعنی از روزه واجب، اشکال هست. لما مره، به خاطر اینکه گذشت که من ان المنظور لا یسیر به عنوانهی واجبن، اونی که نذر شده به عنوان روزه واجب نیست، یعنی وقتی انسان روزه را نذر کند روزه واجب نیست، عمل به نذر واجبه. مثلا نذر کرده 15 شعبان رو روزه بگیره، این 15 شعبان، روزه 15 شعبان واجب نیست، روزه 15 شعبان همون مستحبه، منتها عمل به نذر واجبه، یا عمل به عهد واجبه، یا عمل به قسم واجبه، و همینجور عمل به شرط و اجاره واجبه. بنابراین ایشون میفرماد که اینها رو جزء روزه واجب شمردن اشکال، درش اشکال هست. اما الواجب فقط مر جملتا منه، و اما المندوب فاقسام. خب واجب جمله از اونها، یعنی عمده روزهای واجب رو گفتیم، همینا بود که ذکر کردیم. و اما المندوب فمندوب منه فاقسام. اما روزه مستحب از روزه اقسامی داره، منها ما لا یختص به سبب مخصوص ولا زمان معین، که صوم ایام سنت عدا مستثنی من الایدین و ایام تشریق لمن کان به منا، فقد وردت الاخبار الكثیرت فی فضلهی من حیث هو و محبوبیته و فوائده، و یکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی از صومو لی و انا اجازی به یا اجازا به، و ما ورد من ان الصوم جنتون من النار و ان نوم الصائم عبادتون و سمته تسبیحون و عمله متقبلون و دعاءه مستجابون و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم يكن في الصوم الا الارتقاء عن حديث حدوث النفس البهيميه الى ذروه التشبه بالملائكه الروحانيه لكفى به فضلا و منقبتا و شرفا. خب روز مستحب رو میفرماد اقسامی داره، از جمله اقسام مستحبی روز مستحبی روزی است که اختصاص به سبب مخصوص و زمان معینی نداره، یعنی استحبابش وابسته به یک سبب خاصی نیست که اگه اون سبب آمد این مستحب میشه، اگه نیامد مستحب نمیشه، یا زمان خاصی که بگیم اگه این زمان شد مستحبه، در این زمان خاص مستحبه، نه سبب ما خاصی داره، مخصوصی داره، نه زمان معین، در همه ایام سال مثل روزه همه ایام سال غیر از اون چند روز که استثناء شده که اون چند روزیه که عید فطر و دیگر عید قربانه و دیگر ایام تشریق برای کسی که در منا هست. غیر از این چند روز اینجا روزه بقیه ایام سال مستحبه، سبب خاص و زمان معین نمیده، این در همه اوقات. و روایات زیادی در فضیلت روزه به عنوان روزه و محبوب بودن روزه و فواید روزه وارد شده و در این زمینه در فضیلت روزه کافی است اون چی که در حدیث قدسی وارد شده است که فرموده خداوند متعال روزه مال منه و من پاداش میدم یا من پاداش اون هستم، و باز وارد شده در روایات که روزه سپر است، سپری است در مقابل آتش، انسان را از آتش حفظ میکنه، و خواب کسی که روزه است عبادت است، سکوت انسان روزه‌دار تسبیح است، عمل روزه‌دار قبول است، دعای روزه‌دار مستجاب. و چه خوب گفتن بعض علما که اگر در روزه خاصیتی نباشه جز این که انسان رو از حضیض اون بهره‌های نفس حیوانی، از اون لذائذ حیوانی، از اون چیزایی که نفس حیوانی انسان اونها رو لذت میداند، از اون پستی انسان رو بیاره بالا و برسونه به قله شباهت به ملائکه روحانی، همین مقدار اگه فقط همین باشه خاصیت روزه برای فضیلت روزه و بالا بودن، بلند مرتبه بودن روزه کافی است. منها مالا یختص به سبب مخصوص ولا زمان معین، اختصاص روزه که اختصاص به سبب خاص و زمان معینی نداره مثل روزه ایام سال، یعنی همه ایام سال، غیر از اون مواردی که استثناء شده که عید فطر و عید قربان و ایام تشریق. ایام تشریق هم روزهای 11، 12، 13 که حاجیه در منا هستن، برای اونایی که در منا هستن، البته دیگران که در منا نیستن نه، این روزها اشکالی نداره، فقط عید فطر قربانی که اشکال. فقط وردت الاخبار الکثیره، اخبار زیادی وارد شده در فضل روزه من حیث، یعنی روزه به ماه و روزه در فضل روزه، حالا این که چه روزی باشه و چه زمانی باشه، نه خود روزه در فضیلتش.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.